به نام خدا تدریس شرح لمعه توسط استاد مدوی کتاب متاجر جلسه 23 صفحه 288 از باج صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاه ترغم و نور الجاهدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به. العاشرة يجوز بيع المسك في فأره بالهام جمع فأره أيضا كالفأرة في غيره وهي الجلدة المشتملة على المسك لأن لم تفتق بناء على أصل السلامة. أرشد في 13 مسألة در بحث بيع عنوان مشرد مسئله دهم در رابطه با فروش مسک یا فروش انبر هست در ناشه. خوب دقت کنید، یک نوع عطر و مشک هست که داخل در یک پوسته قرار داره شبیه گردوست که از یک آهویی این مشک گرفته می شود. این مشک رو می شود امتحان کرد و خرید و امتحانش به این شکل است: یه نبض سوزنی رو از داخلش رد کنم، بعد میزان خالص بودن اون مشک رو بسنجم، این شکلی که اون نخ رو استشمام کنم، میزان مرغوبیتش معلوم میشه. این یک راه. همچنین این نافه مشک رو میشه بدون امتحان خرید، با تمسک به اصالت و صحت. خب بعد اگر صحیح و سالم در آمد، بعد از اینکه پوستشو کندن، خود مشک سالم بود و به اگر مشک بعدن معلوم شد درش عیبی، طرف خیال داره میتونه معاهده رو برد. این مسئله دهم کنم. مسئله یازدهم میفرمایند ماهی داخل نیزار رو نمی شود فروش. چه با زمینه چه بدون زمینه. گاهی ممکنه ماهی داخل نیزار رو با نیها زمینه کنن و با هم بسیشن. اون نیها معلومه چقدره، ولی ماهی ها مشخص نیست. اینجا بیع باشه، چرا؟ چون قسمتی از نبی مجهول هست، نمیدونیم چقدر ماهیه در میزان. چون نبی مجهول است، خرید و فروشش جایز نیست. همچنین می‌فرمایند شیر داخل پستان حیوان رو هم نمی‌شود خرید و فروش کرد. به نظر شهید مطلقا یعنی چه باز زمینه چه بدون زمینه. چرا؟ چون قسمتی از نبی مجهوله و نبی باید معلوم. این یک قول در مسئله. بله، قول دوم این است که فروش شیر در داخل پستان با ذمیمه جایز است. مثلا یه لیوان شیر موجود رو ذمیمه می کنند با شیر داخل پستان، هر دو رو می فروشند. این بعضی گفتن اشکال نداره. اینم قول دوم. اما قول سوم، بعضی از علما گفتن شیر داخل پستان که با ذمیمه با هم فروخته میشه سه حالت داره. تارتن مقصود اصلی در فروش شیر داخل پستانه و اون شیر معلوم و مشخص فقط به عنوان ذمیمه است و بالعرض. خلاصه هدف اصلی نیست. اینجا این بیع باطل. یک صورت. صورت دوم این که هدف اصلی این شیر در ظرف به مشخص و معلومه. هدف اینه. شیر داخل پستان زمینه این هدفه. مثلا فرض کنید یه دیگ پرشیر وجود داره، او رو میفروشه، میگه شیر داخل پستان این گوسفندم زمینش، که هدف اصلی اون شیریست که داخل ظرفه. در این صورت این قائل میگه بیع صحیح هست، اشکال نداره، چون مبیع اصلی معلومه. اینم حالت دوم، فرض دوم. فرض سوم و قسم سوم،
این که هم شیر در ظرف هم شیر در پستان هر دو هدفن. سه چهار تا گوسفنده شیر دارن، یه ظرفی هم هست شیره، هر دو هدف اصلی هم فرق بین هر دو به اندازه همه، هدف اصلی خرید هر دو. در این صورت هم ای قائل گفته بیع باطل هم. این هم قول سوم که تفصیل بود، سه قسم داشت، در دو قسمش بی باطل بود، در یک قسمش بی درست بود. بله. قول چهارم، بله، علت شون با اون شیر داخل پستان حیوان مبی اصلی حساب میشه و مبی مجهوله، مبی اصلی است مجهول. در اون موردی که بی درست بود، اون شیر داخل پستان یه زمینه بود در حقیقت، هدف اصلی نبود، یعنی جز مبی حساب نمی شد در حقیقت، لذا بی درست بود. هر جا که اون شیر داخل پستان که معلوم نیست مجهوله به عنوان هدف اصلی ملاحظه بشه، به عنوان مبی اصلی ملاحظه بشه، بی باطل. بله. قول چهارم، مرحوم شیخ طوسی، حرف عجیبی داره اینجا، قول عجیبی، ایشون فرموده است شیر داخل پستان نه تنها خرید و فروشش به تنهایی درسته، بلکه این شیر میتونه زمینه بشه به یک شیء مجهول دیگر و اون بیع درست باشه، خودش هم میتونه زمینه بشه به یک شیء مجهول، بیع رو درست کنه. مثلا طرف میگه شیری که الان داخل پستان این گوسفنده است به زید میفروشم، با شیری که تا یک ماه دیگه این حیوان میدهم، شیر تا یک ماه دیگه گفته مجهوله، ولی شیر داخل پستان معلوم، میتونن زمینه بشن و بی درسته. خب شهید میفرمایند این حرف درست نیست. البته با صلح میشه مرتکب این کارا شد. شهید ثانی قول به تفصیل رو میخوان قبول کنن، در حقیقت دلشون خلاصه از عبارتشون میرسید، ایشون خیلی مایلن اون قول به تفصیل رو درست کنن، لذا میفرمان حسن اون متجه اون قول به تفصیل رو، ولی قول شیخ رو قبول ندارن. بله. میفرمایم این مسئله رو با صلح میشه درستش کرد، ولی بیع نه، چون در بیع لازم مبی معلوم باشه و اینجا مبی مجهوله، پس بیع باطل خواهد بود. این یک قسمتی از مسئله 11 ها بخونی تا برسیم. العاشرتو یجوز بیع المسک فی فعره، مسئله دهم، جایز است فروختن مشک را در نافعش. نافع اون پوستی است که دور بر مشک می‌بنده و مثل پوست گردویی است که دور بر مغز گردو رو فرا می‌گیره. بله. می‌فرمایند فأر بالهمز، با همزه، جمع فأر به ایزن، فأر جمع فأر است با همین همزه، مفرد و جمع به یک شکل. بله. فعر و فعره مثل تمر و تمره، فقط یک ته اضافه دارن، از نظر خوندن یک شکل خونده میشه. بله، پس فعر با همزه، جمع فعره با همون همزه، همچنین کل فعرت فی غیره، مثل این که کلمه فعره در غیر این معنا هم با همزه هستش. مثلا ما فعره داریم به معنای موش، باز با همزه خونده میشه، فاره نخونه کسی، فعره. خب حالا این کلمه فعر معناش چیه؟ و هی الجلدت المشتملت علی المسک، اون پوستیست که مشتمل بر مشک هست، اون پوستی که اطراف مشک رو گرفته و از یک آهوی تحت عنوان آهوی مشک گرفته میشه، اون پوست رو بهش میگن نافه و فعره. مشک داخل او رو میتوان فروخت. ولم تفتق، ولو شکافته نشه، شکسته نشه، امتحان نشه. خب چرا؟ بناءً علی اصل السلامه، بنابر اصالت الصحه که در جلسه قبلی گفتیم میشه بعضی چیزا رو با اصالت الصحه خرید و فروخت. فان ظهر بعد فتحه معیبا تخیره، اگر ظاهر شد این مشک بعد از عرض کنم که جدا کردن پوست رو ازش معیب، بعد از اینکه این پوست شکسته شد معلوم شد مشک معیب هست، عیب داره، مشتری مخیر است. البته میفرمان امتحان کردنش بهتره و فتقه، امتحان کردن این مشک را چطور امتحان کنه؟ به انیت خلفیه خیتون به عبرتین، به این که داخل شود در اون فعره، در اون مشک، در اون نافه نخی با یک سوزنی، ثم یخرجه، بعد اون نخ و سوزن رو خارج کنن و یشمه، استشمام بشه، ببینن این مشک عرض کنن که میزان خوبیش تا چه حده. حالا و فتقه احوط، فتقه مبتدا احوط خبرش، امتحان کردن این مشک را به احتیاط نزدیکتر است و بهتر است. لترتفع الجهاله رأسن، برای اینکه جهالت از ریشه و از اصل از بین برود، دیگه خلاصه هیچ گونه جهالتی در مسئله باقی نماند. این تمام شد. مسئله 11، لا يجوز بيع السمك العاجام مع زميمه الغصب او غيره، جایز نیست فروش ماهی های داخل نیزار را با زمیمه کردن نی یا غیر نی. در بعضی از مراکز هست این مسئله به وجود میاد که نظیر آب هست در یک جایی، بعد نی می روید، در داخل نی ها ماهی زیادی است، گرفتن ماهی ها هم اونجا راحته. حالا این زمین مال یک کسی هستش، میاد این ماهی های داخل این نیزار رو به دیگری می فروشه، این جایز نیست چون مبیع مجهوله، نمیتونه حتی این ماهی ها رو با زمینه یه چیز دیگر بفروشه. چون یادتون هست بیع شیء مجهول رو وقتی با زمینه میشه فروخت که نفع خاص داشته باشیم، فقط در یک مورد بود اگه یادتون باشه، عبد عابق بود، به الا در موارد دیگه ما نص خاص نداریم. اگه دلیل خاصی می‌داشتیم چرا، لکن دلیل نداریم. پس مسئله 11، جایز نیست فروختن ماهی های داخل نیزار را با زمیمه کردن نی یا غیر نی. لل جهالته، به خاطر این که عرض کنم که مشتری و باید جهالت به مبیع دارن، ولو فی بعض المبیع، ولو قسمتی از جنس رو بهش جاهل هست. مورد بعدی، ولن لبن و فضرعه، و نه شیر رو در داخل پستان حیوان هم نمیشود فروخت. زرع به فتح زاد و هو صدی، و زرع یعنی پستان، لکل ذات خف او ظلف، صدی زرع یعنی پستان برای هر صاحب خفی. خف اون حیواناتی گفته می شود مثل شتر که سم نداره و اون زیر پاش ساده هستش، و زلف اون نوع حیواناتی گفته می شوند که سم داره و وسط پاش یک عرض کنم که برجستگی داره که دو قسمت از یک دیگر جدا می شن. علاوه ای حال خلاصه حیواناتی که زرع و پستان دارن شیرشون خرید و فروش میشه، شیر داخل پستانشونه به تنهایی نمیتونه کسی بفروشه. پس زرع به فتح زاد یعنی پستان برای هر صاحب خفی که مثل شتر که کف پاش سم نداره، یا زرف یعنی صاحبان سم، کذالک یعنی با زمیمه. بله، کذالک رو تفسیر میکنن، ایوین انزم الیه شیعا، ولو منزم بشود به اون شیر داخل پستان چیزی، ولو لبن محلوبا، ولو اون زمیمه شیر دوشیده شده باشه، شیر داخل ظرفیست با اون شیر داخل پستان زمیمه کنن، عرض کنم که میفروشن، درست نیست. لأن زمیمة المعلوم إلى المجهول تسير المعلوم مجهولا، به خاطر اینکه زمیمه کردن یک شیر معلوم را به یک شیر مجهول، این باعث می شود میگرداند شیء معلوم را مجهول. شما یک چیز معلومی رو به یک مجهولی زمیمه کنید، لازمش اینه که اون معلومم مجهول میشه. یعنی از هر کسی از شما بپرسه چقدر شیر خریدید، نمیتونید بگید چقدر شیر خریدید، چون شیر داخل پستان معلوم نیست، شیر داخل ظرف معلومه، ولی وقتی زمینه شد با شیر داخل پستان اونم مجهول میشه. یک کیلو میشه رو هم رفته، دو کیلو میشه، سه کیلو میشه، مشخص نیست. پس لأن زمیمت المعلوم، به خاطر اینکه زمینه کردن شیء معلوم به شیء مجهول، میگرداند اون شیء معلوم را مجهول. خب وارد تفصیلات و نقل قولها میشن. میفرماین اما عدم الجواز بدون زمیمت فموضع و وفاقه، اما این که جایز نیست شیر داخل پستان رو فروختن بدون زمیمه، پس محل اتفاق هست، اجماع داریم که جایز نیست. البته بعد میاد از حرف مرحوم شیخ طوسی معلوم میشه که ایشون میخوان بفرماین جایز هست. حالا میرسیم بشه. بله. و اما معها، اما با اون زمیمه، پس مشهور این است که اون بی همچنین است، یعنی با زمیمه هم جایز نیست. و قیل یسه، این قول دوم، قول قیلی گفته یسه و صحیح هست شیر داخل پستان رو زمینه کنن با شیر دوشیده شده بفروشن. چرا؟ استنادن الى روایت ضعیفه، به خاطر استناد به روایت ضعیف. یه قول دوم. قول سوم، و بالغ شیخ، شیخ طوسی مبالغه کرده، فجوز زمیمت ما فی الزرع الى ما یتجدد و مدتا معلومه. مرحوم شیخ مبالغه کرده، پس جایز دانسته زمینه کردن شیری را که در داخل پستان است به اون شیری که پیدا می شود در یک مدت مشخصی. یعنی ایشون فرموده الان شیر داخل پستان این گوسفند جایزه، بگیم این شیر داخل پستان و شیرهایی که تا یک ماه دیگه این گوسفند داره مثلا با آقای زید فروختیم. مرحوم شیخ فرموده شیر داخل پستان در حقیقت معلومه، با اون شیری که در ایام دیگه به وجود میاد زمینه اون مشغول میشه، بی رو درست میکنه. شهید ثانی میفرمایند ولوجه المنع، اون چی که متجه است اینه که منع کنیم، بگیم نه خیر این کار درست نیست. بازم مجهوله، چون نمیشه قطعی حساب کرد، ممکنه 4 روز 5 روز اصلا شیرش بخشه، مریض بشه، شیر گاهی هست شیر قاطیش خون باشه، نجس باشه، هیچ مشخص نیست. فقط راهش اینه، ببینید میگن نعم لوقع ذالک بلفظ صلح اتجه الجواز. در کتاب صلح میخونیم صلح دایرش از بی وسیع تره، خیلی از جایی که بی درست نیست صلح اونجا اشکال نداره. لذا اینجا یکی از اونجاست، میفرمان بله اگر واقع بشود همین مبادله بلفظ صلح جواز متجه هست، همین مبادله شیر داخل پستان با زمینه در مدت معلوم بلفظ صلح باشه، اینجا اشکال نداره، چون صلح دایرش وسیع‌تر از بیع است. اینم قول سوم. قول چهارم، قول به تفصیل، و فصل آخرون، دیگران تفصیل دادن، فحکمو به صحه، پس حکم کردن به صحت و گفتن شیر داخل پستان رو با زمینه میشه فروخت، مع کون المقصود به ذات المعلوم، با این که اون چی که هدف اصلی است، اون چی که مقصود به ذات از معامله هست اون شیر معلومه، اون شیری که معلومه اگر هدف اصلی باشه شیر داخل پستان زمینه او باشه اشکال نداره به. اما و کون المجهول تابعن، بله این دنباله همونه، پس نعم لوقع ذالک، بله اگر این مبادله واقع بشه بلفظ صلح اتجه الجواب، و فصل آخرون دیگران تفصیل دادن، فحکمو به صحه، حکم کردن به صحت بی با این که مقصود به ذات معلوم باشد، و کون المجهول تابعا، و اون شیری که مجهول داخل پستان تابع باشه، هدف اصلی نباشه، اینجا این بی درسته. ول بطلان مع العکس، اما در دو صورت گفتن بی باطله. صورت اول بی باطل است در صورت عکس این مطلب، یعنی جایی که اون شیر مجهول مقصود به ذات باشه، هدف اصلی اون شیر داخل پستان باشه، یک صورت. و تساوی هما فی القصد ذاتی، صورت دوم، اگر لبن معلوم با لبن مجهول مساوی در مقصود به ذات باشن، هر دو هدف اصلی باشن، اینجا هم معامله باطل خواهد بود. شهید ثانی میفرماید و هو حسنون، همین قول به تفسیر قول نیکویی خواهد بود. و کذا القول فی کل مجهول ضمن الی معلوم، همچنین از قول در هر مجهولی که زمینه معلوم بشود، هر جنس مجهولی که زمینه معلوم بشه، اگر هدف اصلی اون معلوم باشه بیع درسته، و الا اگر هدف اصلی اون معلوم نباشه بیع باطل خواهد بود. بل الجلود و الاسواق و الاشعار علی الانعام به این ضمن الیها غیره ایضا لجهالت مقدار. مورد بعدی میفرمایند جایز نیست پوست، پشم یا کرکی که هنوز بر بدن حیوان است فروخته بشه. چرا؟ ملاک مشخصه، چون مبیع مجهول است. ما نمیدونیم چقدر پشم یا کرک در بدن این گوسفنده، یا پوستش چقدر ارزش داره. مبیع مجهول است و بیع باطل، مگر در دو صورت. صورت اول این که وقت چیدن این پشمها و کرک ها رسیده باشه، اینجا فرمودن اشکال داره. چرا؟ چون مبیع رو طرف مشاهده کرده و در مبیع مشاهده کافی است. خب یه ساعت دیگه هم که پشمها چیده میشه، طرف قبض میکنه میبره. این یک مورد. مورد دوم گفتم همچنین اگر شرط کند چیدن این پشمها رو، وقت چیدن نیست ولی میگه پشمها رو میخرم به شرطی که الان چیده بشه، در این صورت هم فرمودن اشکال نداره. شهید ثانی میفرمایند اگر این ملاک که شما گفتید که مشاهده باشه، همین که دیدیم بی درسته، اگر این ملاک صحیحی باشه، دیگه لازم نیست شما شرط چیدن رو عنوان کنید، اصلا نمیخواد این شرط رو عنوان کنید. این کرک ها رو دیده، با دیدن خریده است، پس بیع درسته. خب نهایت اگه 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه پشم ها چیده نشد، خب پشم ها رشد میکنن، زیادتر میشن. خب لازمش اینه که این زیادی ها میشه ملک مشتری، میشه ملک بایع، و بقیه پشم ها ملک مشتری است. این مال می شود مال ممزوج، یعنی مال مخلوط. یه قسمتش مال بایع میشه، یه قسمتش مال مشتری میشه. خب در اینجا مشتری و بایع باید با هم مصالحه کنن، پس بیع باطل نمیشه، لیکن مشتری و بایع هر دو در این چشم ها سهیمن، باید با هم مصالحه کنن. سوال: آیا جایز است این کرد یا پشم موجود با زمینه یک مدت مشخص فروخته بشه؟ مثلا طرف بگه این پشم های موجود و پشم هایی که تا دو ماه دیگه به وجود میاد، اینها رو فروختن، یعنی مجهول رو به معلوم زمینه کنه. آیا خرید و فروشش جایزه یا جایزی؟ خب شما آقایون بفرمایید اینجا جایزه یا جایزی؟ هم جایزه هم جایزی؟ خب به 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 اینجور مسئله گفتن خوب آدم که مردم باشه و یک مسئله مبتلا بهی رو جلو آدم بگیرن و سوال کنن. هم جایزه هم جایزه. خب به فتوای شهیدستانی چی گفت؟ جایزه هم چی میگه؟ آقای که روشی شما بگن آقا باید نیست که کسی تفصیلی گفت چی بود چی بود آقا الان خوندیم دیگه دیگه بودی نباید یادمون بره. شهید ثانی قال به تفصیل بودن. بله فرمودن سه قسم عرایی ها، سه حالت داره، سه صورت داره، در یک صورت درسته و در دو صورت باطل. اگر هدف اصلی جنس موجود باشه بیل درسته، اگر نباشه بیل باشه. خیلی اینم مسئله 11 هم تمام شد. مسئله 12 هم دقت کنید، می فرمایند خرید و فروش کرم ابریشم صحیحه. به اشکال نداره، به خاطر این که کرم ابریشم منفعت حلال خوبی داره و هر شیئی که دارای منفعت باشه خرید و فروشش اشکال نداره. این شکلی. سوال: آیا پیله کرم ابریشم که در داخلش هم کرم ابریشم است میشه فروخت یا نه؟ بعضی از علما فرمودن پیله اگه کرم ابریشم داشته باشه نمیشه فروخت، به خاطر این که اون کرم ابریشم یا زنده است
و یا مرده. اگه زنده باشه در معرض فساد، چون اونایی که واردن میدونن کرم ابریشم بعد از اینکه دور خودشون پیله رو میتنه دو حالت بیشتر نداره، یا تبدیل به پروانه میشه، قدرت پیدا میکنه، پیله رو سوراخ میکنه، فرار میکنه و که خیلی کمه، و یا در موارد زیادی هم میمیره، حوادث نمیرسه و هم داخل پیله خودش میمیره، که معمولا هم اینجوری هستیه، داخل پیله کرم ابریشم میمیره. وقت اینجا روایاتمون آدم حریص رو تشبیه به همین کرم ابریشم میکنه، میگن آدم حریص از اول عمرش تا روزی که زنده یه همینطور هی هرس میزنه، دور خودش پول جمع میکنه، ثروت جمع میکنه، مقام جمع میکنه، موقعیت جمع میکنه، از اینا استفاده نمیکنه، آخر الامر هم از غصه در داخل این اموال و ثروت و پولاش میمیره. و کرم ابریشم هم همینه، هی دور خودش پیله میتنه میتنه، آخر هم هیچ استفاده از اینها نمیکنه و میمیره. شعر عرب شعر خوبی داره، از روایت استفاده کرده، میگه الم تر ان المرء طول حیاته حریص على ما لا یزال ینافج کدودن، کدودن یعنی حریص، کدودن کدود الغض ینفج دائما فیهلك غما و السماء ناسج. شعر شعر خوبی است، در یک قسمت میگه کدودن یعنی حریص، بعد پشت سرش میگه کدود الغز، کدود الغز یعنی کرم ابریشم، حریص است مثل کرم ابریشم. حالا بعضی گفتن پس خرید و فروش پیلهی که کرم داخلش است درست نیست، به خاطر این که این کرم ابریشم اگه زنده باشه در معرض فساده، تا چند وقت دیگه میمیره از بین میره. جنسی که در معرض فساد است نمیشود او رو خرید و فروش، و اگر کرم ابریشم مرده باشه خب میته حساب میشه و میته رو نمیشود فروش. این قول به من شهید ثانی می فرماین این قول ضعیف است، به خاطر این که اولا جنسی رو که در معرض فساد است میشه فروخت، کی گفته نمیشه فروخت؟ جنس در معرض فساد رو میشه فروخت، بله؟ حالا اون خود پیلش که خیلی استفاده داره، حالا اون علایه حال جنس در معرض فساد رو میشه فروخت. فرض بفرمایید عبد و بنده سرطان داره، پزشک میگه تا یک ساعت دیگه میمیره، اگه کسی راضی بشه به خاطر همین یک ساعت میتونه او رو بخره، اشکال نداره، ولو هیچ نفعی هم از اون نداره. و اما شما گفتید اگه مرده باشه و میته است، میفرمایند خب میته باشه چه اشکال داره؟ چون مقصود اصلی و هدف بذات که خرید و فروش اون کرم نیست، مقصود اصلی خرید و فروش پیله است، پس بنابراین چون هدف اصلی خود پیله هست لذا خرید و فروشش اشکالی نداره. درست مثل خرمایی که یک دانه، یک هسته داخل این دانه خرماست و اون هسته خرما هیچ گونه نفعی نداره، یک جنس زائده، هیچ استفاده ای نداره، جنسی است که الان فاسده، نه در معرض فساده، الان بیفایده است، میشه خرما رو فروخت با هسته. البته از این حرف بعضی جواب دادن، از این تشبیه گفتن هسته خرما نفع داره،
میشه در سوختن ازش استفاده کرد، ولی این کرم ابریشم هیچ گونه استفاده ای نداره. علاوه ها چه کرم ابریشم مثل هسته خرما استفاده داشته باشه یا استفاده نداشته باشه، خرید و فروشش با پیلش اشکالی نداره. واقعا حرفیه که آقای کلانتر هم تو حاشیه زدن، حتی علمی تر گفتن، همین حرف رو دارن، آقایی دیگه هم دارن، میگن همون کرم هم ممکنه باز به عنوان علف دوا ازش استفاده بشه، اشکال نداره، بگه اون بهتر بود. شما تو رساله شدیدتر بگه احتیاط هم نذارید اصلا کنان بگه. ولل جلود ول اسواف ول اشعار علی الانعام، جایز نیست خرید و فروش پوست، پشم و مو و کرچی که بر روی چارپایان هست. و این زم الیها غیره ایزن، ولو زمیمه بشه به اینها غیرشون همچنین. لجهالت مقداره، چون مقدارش مجهوله، مبی مجهوله، نمیشه خرید و فروش کرد. ما کون غیر الجلود موزونه، با این که غیر از پوست بقیه این مواردی که ذکر شده از موزوناته، باید وزن بشه. فلا یباع جزافن، چیزی که با وزن باید خرید و فروش بشه به صورت جزاف بدون وزن با یک دیدن نمیشه خرید و فروش. بله، الا در دو صورت، الا ان یکون السوق و شبهه مستجزا، مگر این که پشم و شبه پشم وقت چیدنش باشه. مستجز یعنی وقت چیدن باشه، جز به معنای چیدن و این کلمه عرض کنم به معنای وقت چیدن. او شرط جزده، یا اگه وقت چیدن هم نیست شرط کنه مشتری چیدن این پشم ها رو. فل اقربا است، قول اقرب اینه که در این دو صورت میشود که این جنس ها رو خرید و فروخت به همین شکل. لأن المبیع حین اذن مشاهدون، به خاطر این که مبیع در این هنگام مشاهده شده، یعنی اون جنس که دیده شده. والوزن غیر معتبر مع کونهی علی ظهرها، وزن معتبر نیست با این که اون پشم ها بر روی پشت اون چهار پایان هست. بین استجزر ولو وقت چیدنش باشه، ولی تا مادامی که پشم بر روی پشت اون چهار پایان باشه جزء موزونات نیست، لازم نیست وزنش کرد، مشاهده کافیه. کف ثمرت علی الشجره بین استجزر، در جای خودش میاد. درخت میوه داری، درخت سیب داره، سیب ها رسیده آماده، تا وقتی که بر روی درخت بدون وزن میشه فروخت، با نگاه میشه فروخت، ولی به مجردی که همون سیب ها رو تکون دادن ریخ کنار درخت دیگه بدون وزن نمیشه فروخت، فقط باید وزنش کرد. اینجا همین آقا میگه همینه، پشم ها کرکا تا وقتی بر روی بدن حیوان است بدون وزن با مشاهده کافیه، با دیدن میشه خرید و فروخت. وقتی قطع شد کنار، در یک کنار جمع شد، اونجا باید وزنش کرد. پس اینجا تا وقتی که بر بدن حیوان است با یک نگاه و مشاهده کافیه، ولو وقتی چیدنش باشه، لذا نیاز به وزن نداره، با یک مشاهده میشه خرید و فروشش کرد. اگر ملاکین شهید ثانی وارد صحنه میشن، میفرماین لینبغی علی هذا عدم اعتبار اشتراط جزه، اگر ملاک مشاهده است دیگه اون شرط دوم شما چیه؟ شرط دوم درست نیست. او شرط جزده، شما گفتید در صورتی بفروشه که شرط کند که باید اون پشم‌ها و اون کرک‌ها کنده بشه، چیده بشه، نه لازم نیستش. و ینبغی علی هذا، بنابراین ملاک سزاوار است عدم اعتبار اشتراط جزدش، معتبر نیست شرط چیدن اون، عرض کنم که پشم‌ها و کرک‌ها. لأن ذلک لا مدخل له فی الصحه، به خاطر این که این چیدن دخالتی نیست برای او در صحت بیع. اون چی که در صحت بیع بنابر قول شما ملاکه مشاهدهه، همینقدر دیدن دیگه خب عرض کنم که کافی هستش. اگه 20 روز دیگه بمانه پشم ها زیادتر بشه، خب این پشمایی که در این 20 روز بیشتر شده مال بایع میشه، جنس مشترک بین بایع و مشتری است، با هم صلح کنن. این عرض کنم سبب نمیشه که بیع باطل بشه. بل غایته مع تاخیره، بلکه غایت عرض کنم که این شرط شدن با تأخیر این چیدن، ان یمتزج به مال البایه، این است که مخلوط بشه با مال بایه، 20 روز دیگه مونده، پشما زیادتر شده، اونا مال بایه مخلوط میشه. و هو لا یکتفی بطلان البیع، این عرض کنم که مخلوط شدن اقتضا نمی کند بطلان بیع را، مخلوط شدن ملک کسی با ملک دیگری باعث نمیشه بیع باطل بشه. مثال میزنن کما لویم توزجد لغدت الخبر به غیرها، چنانچه اگر مخلوط بشود قسمتهای بستهای از سبزیها با غیر خودش. در کشورهای عربی هنوزم مرسوم است، عرض کنم که سبزیها رو کیلویی نمی فروشن، بلکه بسته بندی می کنن، بسته بسته سبزیها رو خرید و فروش می کنن. حالا فرض بفرمایید قسمتی از سبزیها بسته بندی شده مال یه نفره، قسمت دیگه مال یه نفر دیگه است، اینا آمدن و با هم مخلوط شدن. خب اینا مستلزم چیه؟ مستلزم اینه که خرید و فروش اصلی باطل باشه؟ نه خیر، مستلزم اینه که این دو نفر با هم بنشینن صلح کنن. یا فرض بفرمایید کسی 50 بسته سبزی از این مغازه خرید، این 50 بسته رو گذاشت بره یک جنس دیگه بخره، با اون سبزیای مالک مخلوط شد. اینجا لازمش اینه که بیع باطل باشه؟ نه خیر، بیع باطل نیست. اینجا صلح میکنن، با هم مصالحه میکنن، به یه شکلی علایل او جنس خودش بر میداره میبره، اشکالی هم نداره. اینجا هم در این صورت دیگه شرط چیدن لازم نیست، اگه مشاهده کافیه، نگاه کرد الان معلومه چقدر این حیوان، چقدر این گوسفند کرک داره، پشم داره، به 500 تومان خرید، حالا یه ماه دیگه اومد بچینه بیشتر شده، این پشم و کرک که در این یک ماه هم میشه مال بایه، پشما رو میچینن با مصالحه جوری با یک دیگر کنار میان، نه اینکه بی باطل باشه. کما لبیم تزجت لغتت الخبر به غیرها، چنانچه اگر مخلوط بشه بسته های سبزی به غیرش، فیرجو الى صلح، رجوع میکنن به صلح. ولو شرط تأخیره مدتا معلومه، اون فرض آخری که ما از که توضیح دادیم، اگر این کرک های موجود رو با کرک هایی که تا یک ماه بعد به وجود میاد هر دو رو با هم بفروشه، و اگر شرط کند تأخیر چیدن را تا یک مدت معلوم، کرکای موجود رو میخره میگه به شرط که تا یک ماه دیگه باشه بیشتر بشه بعد میام میچینم، شرط کند تأخیر چیدن رو تا یک مدت معلوم. و تبعیت المتجدد، و اونی که متجدد، اونی که تازه پیدا میشه، تابع این عرض کنم که کرکایی باشد که وجود داره. خب اینجا به درسته یا نه؟ بنا علی القاعده السالفه، اینجا بنا گذاشته میشه بر اون قانونی که قبلا گذشت. فین کان المقصود به ذات خب الموجود صحته، اگر هدف اصلی این پشم و کرکی باشد که الان وجود داره به صحیح هست، و الا فلا، و الا اگر اون شیء مجهول هم هدف اصلی باشه یا معلوم و مجهول مساوی با هم هر دو هدف اصلی باشن بی باطل خواهد بود. از ثانیت عشره مسئله دوازدهم، یجوز بیع دود القذ، جایز است فروختن کرم ابریشم، لانه حیوان طاهر، چون این کرم ابریشم حیوان طاهری است که نفع برده می شود به این کرم منفعت مقصود حلالی. و نفس الغزه، همچنین خود پیله رو هم میشه خرید و فروخت. وین کاند دودو فیه، ولو اون کرم ابریشم داخل اون پیله باشه، لانه کم نواف تمره، به خاطر این که این کرم ابریشم مثل هسته است در داخل خرما، فلا یمنع من بیعه، منع نمیشود از فروش این عرض کنم که پیله و قد، یا از فروش این تمر. بله، و رب محتمل المنع، چه بسا احتمال داده شده منع، بعضی ها گفتن این پیله رو با اون کرم ابریشم فروشش ممنوعه، لانه امکان حیم ارزتن للفساده، به خاطر این کن کرم ابریشم اگه زنده باشه در معرض فساده، نمیشه جنسی هم در معرض فساده فروخت. و امکان میتن، اگه مرده باشه، دخل فی عموم نهی عن بیع المیته، داخل می شود در عموم نهی از بیع میته. و هو ضعیف، این قول ضعیفه، لان ارزت الفساد لا یقتضی المنع، به خاطر اینکه جنسی در معرض فساد بودن اقتضای منع معامله رو نمی کند، جنسی در معرض فساد باشه که باشه معاملش درسته. بله، از این طرف می فرماین و دودلا یقصد بالبیع، اون کرم ابریشم مقصود به بیع نیست، حتی تمنع میتتو، تا این که منع بشود میته او، یا تا این که منع کند میته او از خرید و فروش. پس بنابراین چون مقصود اصلی نیست ولو میته باشه اشکالی ندارد فروشش. به الی جوابهی، و و به همین جواب اشاره کرده مصنف به قول خودش لأنه کنوا. مصنف این که فرموده لأنه کنوا فی التمر به همین جواب اشاره کرده، یعنی تشبیه کرده مصنف، چنانچه هسته داخل خرما نه در معرض فساد بلکه خودش فاسده، یعنی هیچ فایده ای نداره، خرید و فروش او درسته، پس بنابراین خرید و فروش این پیلن که کرنردش هم داخلش هست درسته. وقد یقال و گاهی گفته میشه ان فی النوا منفعتا مقصوده، این که در اون هسته خرما نفع مقصودی وجود داره، هسته خرما هم منفعت داره، فایده داره، که علف دواکه، مثل این که به عنوان غذا برای چارپایان ازش استفاده میشه، به خلاف دود المیت، به خلاف کرم ابریشم مرده که فایده ای نداره، که در اون حاشیه ایشون حرفی رو که بدن آقای کلانتر هم ذکر میکنن. بله. و کیفکان لا تمنع من صحت البیع، هر جور که باشه کرم ابریشم فایده ای داشته باشه یا فایده ای نداشته باشه مانع از صحت بیع نمی باشد، بلکه بیع پیله با کرم ابریشم درسته. مسئله 13 هم سیعت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.